صبح روز شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که هفتمین روز از ماه مرداد رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، با ما باشید در یک ساعت آینده صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. امیدوارم که اول هفته بسیار خوبی رو شروع کرده باشید و روزهایی بسیار شاد و خوش در پیش داشته باشید. تومان عسکری هستم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در ابتدای این برنامه صبحانه با خبر بیننده و شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا باشید.
در پی آزمایش موشک ماهواره بر ایران، آمریکا 6 شرکت ایرانی را تحریم کرد.
دونالد ترامپ میگوید کره شمالی با آزمایش‌های موشکی بیشتر منزوی خواهد شد.
کنسرت شهرام ناظری به دستور دادستان قوچان لغو شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد در پی آزمایش یک موشک ماهواره بر از سوی ایران، 6 شرکت زیرمجموعه یک گروه صنعتی به نام شهید همت را تحت تحریم قرار داده است. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت‌ها در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران هستند. وزارت خزانه‌داری آزمایش موشکی ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خوانده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در واکنش به انتقادها و پیش از اعمال تحریم تازه در توییتر نوشت: از آنجا که ایران در پی ساخت سلاح اتمی نیست، ابزار پرتاب آن را هم تولید نمی کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آزمایش موشکی اخیر کره شمالی را اقدامی غیر مسئولانه و خطرناک خواند. آقای ترامپ روز جمعه در بیانیه هشدار داد این اقدام پیونگیانگ را منزوی تر خواهد کرد. از دیگر سو، ساعتی پس از آزمایش موشکی کره شمالی، ارتش‌های آمریکا و کره جنوبی در واکنش رزمایش مشترکی را با شلیک موشک‌های زمین به زمین انجام دادند. پیشتر مقام‌های ژاپن و آمریکا اعلام کرده بودند کره شمالی روز جمعه یک موشک بالستیک پرتاب کرده است. پنتاگون اعلام کرده موشک پرتاب شده از نوع قاره پیما بوده است. آزمایش موشکی روز جمعه دومین اقدام مشابه پیونگیانگ در ماه جاری میلادی بوده. کره شمالی به همراه ایران و روسیه هدف تحریم‌های تازه کنگره آمریکا قرار گرفتند.
کنسرت شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری که قرار بود روز جمعه برگزار شود در شهر قوچان لغو شد. رمضان علی آذری دادستان قوچان دلیل لغو این کنسرت را نامناسب بودن محل برگزاری کنسرت عنوان کرده و گفته سالن ورزشی کارگران در قوچان انتخاب مناسب و شایسته‌ای نبوده است. به گزارش ایرنا این کنسرت در حالی لغو شده که تا روز پنجشنبه مسئولان برگزاری کنسرت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از قطعیت برگزاری آن خبر داده بودند.
بعد به ارشاد رفتیم، با مسئولین صحبت کردیم، ولی در نهایت هیچ کسی قدم جلو نگذاشت و به نظرم این فاجعه نه برای ما، برای مردم واقعا عزیز استان خراسان که 90%شون ساعتها رانندگی کرده بودن، به اینجا اومده بودن و ساعتها معطل شدن به وجود اومد.
پیش از این احمد علم الهدا امام جمعه مشهد اعلام کرده بود که خراسان حریم امام هشتم شیعیان است و نباید در آنجا کنسرت برگزار شود.
بنابر اعلام پلیس هامبورگ، در پی حمله یک مهاجم با چاقو در سوپرمارکتی در این شهر، یک مرد 50 ساله کشته شده است. بنابر اطلاعی پلیس در این حمله 6 تن هم مجروح شدند که در چند بیمارستان تحت عمل جراحی یا مداوا قرار گرفتند. به گفته پلیس آلمان، فرد مهاجم یک جوان 26 ساله متولد امارات متحده عربی است. اما پلیس افسوده است که همچنان درباره تابعیت این فرد در حال تحقیق است. پلیس گفته فرد مهاجم پس از تماس مردم با پلیس دستگیر شده است. پلیس هامبورگ ضمناً درباره انگیزه فرد مهاجم ابراز نظری نکرده است.
وزارت خارجه مصر از برگزاری نشست دو روزه کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر برای بررسی تنش اخیر با قطر خبر داد. این نشست از امروز شنبه در منامه پایتخت بحرین آغاز خواهد شد. به گزارش رویترز، در نشست منامه کشورها می‌خواهند بار دیگر از قطر درخواست کنند تا با خواسته‌های آنها موافقت کند. کشورهایی که رابطه خود را با قطر قطع کرده‌اند از آن کشور خواستند از جمله از گروه‌های به گفته آنها تروریستی حمایت نکند، رابطه خود را با ایران کاهش دهد و همچنین شبکه خبری الجزیره را ببندد. قطر اتهام‌های مطرح شده از سوی این کشورها را رد کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد در واکنش به آزمایش یک موشک ماهواره بر توسط ایران، 6 شرکت زیر مجموعه گروه صنعتی شهید همت رو تحت تحریم قرار داده. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، افزودن نام شرکت‌های جدید به تحریم‌های آمریکا علیه ایران یک روز پس از تصویب طرح تحریم‌های ایران در سنا رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
اگر به یاد داشته باشید، در واقع بعد از اینکه آمریکا ایران رو به عنوان پایبندی به مفاد برجام مورد تایید قرار داد، به طور همزمان رئیس جمهور اظهار داشت که سعی میکنه مراتب عدم پایبندی ایران رو ظرف 90 روز آینده به اصطلاح نشان بده و به دنبال اون هم اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی در راه هستش. در واقع این تحریم در ادامه تحریم قبلی هست، ولی محرک اون در واقع همین آزمایش موشک ماهواره بر توسط ایران است که از نظر آمریکا چنین آزمایش‌هایی و هر گونه فعل انفعالات موشکی در واقع ناقض برجام به حساب میاد، اگرچه برجام در این مورد مکانیزم خاصی رو تعیین نکرده و به این صراحت نمیشه این رو ناقض برجام دونست و بایستی یک هیئتی در داخل برجام به این نتیجه برسه. ولی به نظر میرسه که رئیس جمهوری آمریکا مصمم هست که زمین سازی بکنه برای اینکه یا برجام رو باطل بکنه یا نقض بکنه و یا اینکه حتی ایران رو مجبور بکنه که از برجام خارج بشه.
آیا روشندل، کنش و واکنش های ایران و آمریکا نسبت به یکدیگه تقریبا روزمره شده و هر روز طرفین علیه همدیگه موضع میگیرن، این تنش ها به نظر شما به چه سمت و سوی میره؟
این شرایط از نظر من خیلی شباهت داره به مدلی که کره شمالی واکنش میده به فشارا و تحریم های آمریکا و اتفاقا در همین چند ساعت پیش کره شمالی هم یک آزمایش موشکی موفق داشته و این به نوعی تحریک‌آمیز است و موجب واکنش آمریکا میشه به قضیه. و از طرفی من این رو در یک چارچوب تئوری بازی‌های وقتی نگاه میکنم، دو طرف یک استراتژی‌هایی رو بهش متوصل میشن که میتونه یک کیف وسیعی داشته باشه که بین استکاک کوتاه مدت و یا کم دامنه و تا حتی جنگ منتهی بشه. در حال حاضر این یک تحریک به حساب میاد چه از جانب آمریکا و چه از جانب ایران، و ایران مدل کره شمالی رو دنبال میکنه و در واقع آمریکا هم اگر که این کار رو بخواد به شدت دنبالش بذاره به ادامه پیدا بکنه، در درجه اول یک قرارداد کنترل تسلیحاتی رو که همه امضا کنندگان معتقدن باعث شده که ایران به سلاح اتمی دسترسی پیدا نکنه و یا از یک جنگ اتمی جلوگیری بشه، موجب با ابطالش میشه و این برای امنیت بین المللی نشانه خوبی درش دیده نمیشه و متاسفانه امکان واکنش اروپا، حتی روسیه و چین در اینجا نادیده گرفته شده. و من خیال میکنم که هر دو طرف، ایران و آمریکا، بایستی پله‌ها را به سمت معکوس اون حرکت بکنن و برن به سمت تنش زدایی، مذاکره و اطمینان سازی تا بتونن جلوی یک فاجعه جهانی رو بگیرن، وگرنه جنگی مثل جنگ عراق در افق این قضیه دیده میشه.
ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودن امروز از صبحانه با خبر.
خواهش.
خب، برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 7 مرداد همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با تحولات در چینش دولت آینده شروع کنیم. روزنامه‌ها چه نگاهی داشتن به این مسئله؟
امروز روزنامه شرق تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به همین موضوع و با عنوان 7 روز تا کابینه 24 میلیونی نوشته که بعد از 2.5 ماه رایزنی و گمانه‌زنی درباره اینکه چه کسانی در دولت آینده حضور خواهند داشت، 7 روز دیگر مهلت معرفی وزرای دولت 12 میرسه، یعنی روز تحلیف در مجلس شورای اسلامی که آقای روحانی به طور ضمنی وعده کرده که وزرا رو معرفی خواهد کرد و در اون روز به نوشته روزنامه شرق مشخص میشه که ایشون به آراء مردم وفادار بوده یا نه. روزنامه بهار امروز گفتگویی داره با آقای احمد شیرزاد از چهره‌های اصلاح طلب که ایشون گفته که اگرچه تحمیلی به آقای روحانی از جانب اصلاح طلبان نشده، اما آقای روحانی باید بدونه که پیروزی او معجزه نبوده و با حمایت اصلاح طلبان صورت گرفته. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه آرمان هست، از وزرای حرف زده که ماندنی شدن وزرای خارجه، یعنی آقای محمد جواد ظریف وزیر نفت، وزیر بهداشت از جمله وزرای ماندگار هستن و البته همچنین وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی. و روزنامه جوان هم اطلاعیه دفتر نشر آثار شرکت ایشون، یعنی دفترشون، اعلام کرده که دخالتی در چینش کابینه ندارد جز وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات و البته گفته که وزرای آموزش و پرورش علوم و فرهنگ و ارشاد اسلامی هم باید مورد مشورت قرار بگیره.
اما احتمال کنار گذاشتن شهیندخت مولاوردی و معصوم ابتکار، دو معاون رئیس جمهوری در دولت آینده هم خبرساز شده. روزنامه ها در این رابطه چه مطالبی منتشر کردن؟
روزنامه آفتابی از امروز تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، با عنوان داستان این دو زن نوشته که اخباری منتشر شده که خانم شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و خانم معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در دولت آینده حضور نخواهند داشت. روزنامه اعتماد هم گزارشی داره درباره هشتگ با ملاوردی که نوشته که روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی فعالان حقوق زن و بسیاری از کسانی که حامی دولت آقای روحانی هستند این موضوع رو مطرح کردند که آقای روحانی باید وفادار بشه، علاوه بر این که خانم ملاوردی باید در کابینه همچنان باقی بمونه. ایشون وعده کرده بود، یعنی آقای روحانی، که وزیر زن هم معرفی خواهد کرد که هنوز خبری در این باره منتشر نشد.
روزنامه ایران از پیشنهاد یک نماینده مجلس برای رفع تدریجی حصر خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی برامون؟
ولی روزنامه ایران در یک خبر کوتاه البته نوشته که الیاس حضرتی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید پیشنهاد داده که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی اجازه بدن که کسانی که مورد قبول آقای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همچنین آقای مهدی کروبی هستند و البته مورد قبول حاکمیت هم هستند، ملاقات‌های گاه به گاه و تدریجی با این کاندیداهای معترض سال 88 که در حصر به سر میبرند داشته باشند و از این طریق گامهای تدریجی برای رفع حصر برداشته بشه.
دست آخر اینکه روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش برنامه تازه دولت در ارتباط با ارائه تسهیلات بازسازی بافت‌های فرسوده رو مورد انتقاد قرار داده. دلایل این انتقاد چیه؟
ولی روزنامه جهان صنعت با تیتر محرومان در آرزوی خانه‌دار شدن انتقاد خودش بیان کرده. اشاره این روزنامه این هست که این تسهیلات بر اساس مصوبه دولت تنها به انبوه‌سازان واگذار خواهد شد، در حالی که بسیاری از کسانی که در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند از طبقاتی هستند که امکان بازسازی خانه‌های خودشون رو ندارن و این تسهیلات باید به اونها پرداخت بشه، نه به انبوه‌سازان که باید در واقع در شهرسازی نوین استفاده بشه سرمایه‌شون و در خارج شهرها مجتمع‌های مسکونی جدید بسازن.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
نوبت تماس‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو در میون میذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
نزدیک به 40 ساله که پرچم آمریکا رو زیر پا گذاشتن، روش راه رفتن، آتش زدن و گفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب حالا مشخص شد که به هر حال اونجوری هم نیست و وقتی یک کارایی میکنه که مشکل آفرینه.
این آقای خامنه‌ای راست میگه، هیچ وزیر رو انتخاب نمی‌کنه، فقط وزیر اطلاعات، وزیر سپاه، وزیر اقتصاد، همه رو انتخاب میکنه، تو تاشم میذاره واسه این آقای روحانی بی عرضه تدارکچی، تو تاشم اون انتخاب کنه، همه رو اون انتخاب نمی‌کنه.
اگه قطعنامه و بسته جدید تحریم کارساز نیست، پس چرا این آقایون اینقدر سر و صدا راه انداختن؟ این بسته تحریم به مراتب خطرناکتره، چون تمام نیروهای مسلح سپاه شاخهای برون در و مرزی رو هدف میگیره، درست مثل اون بافت تار عنکبوت میمونه که هر طرف بخواد تکون بخورین بیشتر میرید فرو.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه این برنامه
کرار ضربشو میزنه و توی دروازه.
شکست استقلال تهران از نفت آبادان در گام نخست لیگ برتر فوتبال.
گل توسط این بازیکن کرار، جاسم محمد المحمود نام کامل این بازیکن هست و خوشحالی این
همه. میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با 50 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر رکورد با حداقل دمای 13 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اداره کل هواشناسی خوزستان وقوع دماهای 49 درجه و بالاتر را از امروز شنبه تا روز دوشنبه هفته آینده برای این استان پیش بینی کرد. همچنین مدیر کل هواشناسی خوزستان با اشاره به وقوع پدیده گرد و خاک در برخی نقاط استان اعلام کرده که گرد و خاک فعلی پایدار نخواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد در پی آزمایش یک موشک ماهواره بر از سوی ایران، 6 شرکت زیرمجموعه یک گروه صنعتی به نام شهید همت را تحت تحریم قرار داده. در همین حال امروز و دقایقی پیش کاخ سفید آمریکا هم اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در نظر دارد بسته تحریم‌های علیه روسیه، ایران و کره شمالی را امضا کند. ساعتی پس از آزمایش موشکی کره شمالی، ارتش‌های آمریکا و کره جنوبی در واکنش رزمایش مشترکی را با شلیک موشک‌های زمین به زمین انجام دادند. کنسرت شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری که قرار بود روز جمعه در قوچان برگزار شود لغو شد. بنابر اعلام پلیس هامبورگ، در پی حمله یک مهاجم با چاقو در سوپرمارکتی در شهر هامبورگ یک مرد 50 ساله کشته شده. وزارت خارجه مصر از برگزاری نشست دو روزه کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر برای بررسی تنش اخیر با قطر خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری از انتصاب جان کلی وزیر کنونی امنیت داخلی به سمت رئیس دفتر کاخ سفید خبر داد. کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ایران رسانه‌های اجتماعی توییتر و تلگرام را بزرگترین ابزار ارتباطاتی گروه‌های تروریستی در سراسر دنیا نامید و تاکید کرد که توییتر در کشور همچنان فیلتر خواهد ماند. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای انتخاب تک تک اعضای دولت با نظر رهبر جمهوری اسلامی را الغای ادعای یک جریان خبری خواند و آن را تکذیب کرد. دادگاه عالی پاکستان از نواز شریف نخست وزیر سلب صلاحیت کرد و به برکناری او رأی داد. نخست وزیر پاکستان پس از اعلام این حکم استعفا داد.
لیگ برتر فوتبال ایران و شکست استقلال در آبادان، اعتراض علی منصوریان به فدراسیون فوتبال و سعید عبدولی در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران 17مین دوره مسابقات هفته اولش به پایان رسید با صدرنشینی پارس جم، تیمی که این فصل از دسته اول فوتبال ایران به لیگ برتر رسیده، موفق شد نتیجه جالبی رو رقم بزنه در تبریز مقابل گسترش با نتیجه 4-1 به پیروزی رسید تا با 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به سایر تیم‌های برنده صدرنشین بشه. شگفتی هفته اول شکست استقلال تهران در آبادان مقابل صنعت نفت با گل جاسم کرار. سایپا و سپاهان هم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در رقابت‌های هفته اول از جمله مسائلی که خیلی خبرساز شد محرومیت بازیکنان استقلال بود و سه بازیکن جوان این تیم که فدراسیون فوتبال به دلیل عدم همراهی تیم ملی امید اونا رو محروم کرد. و بعد از پایان بازی علیرضا منصوریان انتقادات تندی رو نسبت به محمد رضا ساکت، سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال، مطرح کرد و در اظهارات خودش آقای منصوریان در واقع مشخصا لعنت فرستاد به افرادی که وقتی پشت میز میشینند گذشته خودشون رو فراموش میکنن، لعنت فرستاد به قوانین فیفا و با همین در واقع عبارت چند جمله دیگر رو هم به تندی مطرح کرد. اما رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی در وزن 75 کیلوگرم که سعید عبدولی به دلیل مصدومیت مسابقات انتخابی تیم ملی رو از دست داده بود، فدراسیون کشتی برای او مسابقه مجددی رو مد نظر قرار داد که پیام بویری قهرمان رقابت‌های انتخابی تیم ملی به نشانه اعتراض حاضر نشد با سعید عبدولی کشتی بگیره و باید دید فدراسیون چه تصمیمی در این خصوص میگیره، یا قهرمان رقابت‌های انتخابی رو کنار میگذاره یا اینکه تصمیم دیگری میگیرند و در نهایت آیا سعید عبدولی صرفا با یک کشتی میتونه مسافر رقابت‌های جهانی پاریس بشه یا نه، که در این خصوص علاقمندان کشتی باید منتظر تصمیم فدراسیون کشتی بمونن. و خبر آخر، صحبت‌های آقای افتخاری مدیر عامل باشگاه استقلال در صدا و سیما که در برنامه زنده تلویزیونی بدهی باشگاه استقلال 70 میلیارد تومان ارزیابی کرد که خب رقم بسیار سنگینیه، غیر از هزینه‌های فصل جاری باشگاه استقلال، از جمله مواردی که باعث نگرانی هواداران استقلال شده. تیم فوتبال پرسپولیس هم با حکم فیفا رقم بسیار سنگینی رو باید بپردازه برای جریمه دستیاران مانوئل ژوزه، سرمربی سابق پرتغالی این باشگاه. تازه رقم جریمه مربوط به خود جوزه هنوز اعلام نشده که اونم رقم هنگفتی خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
تازه های دنیای موسیقی در گزارش امروز وردی افشین.
آلبومی با عنوان Everything Now یا همه چیز اکنون، این اثر است از گروه آرکید فایر و بسیاری از منتقدین هنری منتظر انتشار این مجموعه استودیویی بودند. این پنجمین آلبوم گروه کانادایی آرکید فایر به شمار میاد، گروهی که از موفق ترین های عرصه موسیقی مستقل راک بوده در 10-15 ساله اخیر در جهان و تا به حال جوایز معتبر بین المللی بسیاری رو برده، از جمله 2 جایزه بریت و 1 جایزه گرامی. این اثر تازه از گروه آرکید فایر نسبت به آثار پیشین گروه حال و هوایی بانشاد تر داره و همینطور قابلیت جذب مخاطبان گسترده تری رو با این حال برخلاف آثار پیشین گروه، منتقدین هنری بسیار درباره این اثر ذوق زده نشدند. تا به حال تنها نشریه تخصصی NME چاپ بریتانیا در ارزش گذاری به اثر نمره بسیار عالی 5 رو از 5 داده. آلبومی با عنوان پارانورمال یا فراهنجار تازه ترین اثر از آلیس کوپر، هنرمندی کهنه‌کار پرآوازه و جریان ساز. این اولین اثر استودیویی او بعد از 6 سال محسوب میشه و در کل 27مین آلبومش. آلیس کوپر از نوادر موسیقی راک، خواننده و آهنگسازی 69 ساله اهل آمریکا که ملقب به پدرخوانده سبک موسیقی شاک راک، یک جور موسیقی راک یا هوی متال که هنرمندان این عرصه در اون از عناصر نمایشی و همینطور جلوه های ویژه بصری فیلم های ژانر وحشت بهره می گیرند تا در اجراهای پر زرق و برقشون مخاطبانشون رو بهت زده کنند. آلیس کوپر با اینکه با ظاهری غیر معمول و ترسناک همیشه بر روی صحنه ها ظاهر میشه، اما بسیاری میگن او خارج از صحنه مردی مهربان، خوشرو و شوخ طبعه و لقب دیگرش اینه: دوست داشتنی ترین هنرمند جهان در سبک هوی متال. میک جگر از چهره های نمادین تاریخ موسیقی راک، او یک مجموعه کوتاه دو آهنگی رو منتشر کرده. میک جگر 74 ساله رو بسیاری به عنوان مرد اصلی و از بنیان گذاران گروه رولینگ ستونز میشناسند، گروهی برجسته و پرطرفدار، یک گروه موسیقی سبک راک، گروه انگلیسی که همچنان هم بعد از 55 سال فعالیت به کارش ادامه میده. اما آقای میک جگر، خواننده و آهنگساز گروه رولینگ ستونز، گهگاهی آثاری انفرادی رو هم در کنار فعالیت با گروه منتشر میکنه و این دو تک آهنگ تازه اولین تلاش شخصی او بعد از 6 سال به شمار میاد. میک جگر گفته برای انتشار این دو تک آهنگ تازه بسیار عجله کرده، چرا که ترانه های دو اثر بازتابی است از شرایط کنونی اجتماعی و سیاسی جامعه جهانی. یکی از دو آهنگ تازه میک جگر انگلند لاست نام داره یا انگلیس باخته است. میک جگر گفته اون بازتابیست از اونچه که این هنرمند اون رو آسیب پذیری بریتانیا در پی نتیجه رفراندوم بر سر خروج از اتحادیه اروپا دونسته. راوی اصلی در ترانه این اثر یک طرفدار فوتباله. دیگری آهنگیست با عنوان Gotta Get a Grip یا باید مهارش کرد. میک جگر گفته این اثر متاثر از ناراحتی‌هاش از جریان اطلاع رسانی نادرست در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و همینطور ظهور سیاستمداران و رهبرانی در جهان که به عقیده این هنرمند دیوانه اند. We don't wait.
خب ساعت 7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهرپور هستم با همراه هومن عسکری. دعوت میکنیم که در بخش دوم هم همچنان با ما همراه باشید.
باز منو معرفی کردن، دست شما درد نکنه، با هم خبرها رو یه بار مرور میکنیم مجدد.
در پی آزمایش موشکی ماهواره برای ایران، آمریکا 6 شرکت ایرانی را تحریم کرد.
دونالد ترامپ میگوید کره شمالی با آزمایش‌های موشکی بیشتر منزوی خواهد شد.
کنسرت شهرام ناظری به دستور دادستان قوشان لغو شد.
کاخ سفید جمعه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طرح تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کره شمالی را که در کنگره تصویب شد امضا خواهد کرد. به گزارش رویترز، سارا هاکبی سندرز سخنگوی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده دونالد ترامپ پیشنویس اولیه این طرح تحریم را خوانده و مذاکراتی نیز درباره عناصر مهم این طرح انجام داده است. وزارت خزانه داری آمریکا نیز روز جمعه اعلام کرد در پی آزمایش یک موشک ماهواره بر از سوی ایران، 6 شرکت زیرمجموعه یک گروه صنعتی به نام شهید همت را تحت تحریم قرار داده. بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، این شرکت‌ها در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران هستند. وزارت خزانه داری آزمایش موشکی ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خوانده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در واکنش به انتقادها و پیش از اعمال تحریم‌های تازه در توییتر نوشت از آنجا که ایران در پی ساخت سلاح اتمی نیست، ابزار پرتاب آن را هم تولید نمی‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
یک آزمایش موشکی دیگر از سوی جمهوری اسلامی ایران و تحریمی جدید از سوی وزارت خزانه داری آمریکا. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در واکنش به آزمایش موشک ماهواره بر سیمرغ ایران، 6 شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی همت را تحریم کرده است. گروه صنعتی همت در حوزه تحقیق و توسعه و ساخت بدنه موشک، سیستم‌های هدایتی و سوخت مایع فعال است. آنگونه که وزارت خزانه داری آمریکا میگوید، شرکت‌های زیرمجموعه این گروه صنعتی در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحریم شدند. آمریکا آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل می‌داند. همزمان با اعلام این تحریم‌ها، استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده به شدت با فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی، چه در زمینه پرتاب تحریک‌آمیز موشک ماهواره بر و چه در زمینه توسعه برنامه موشک‌های بالستیک برخورد خواهد کرد. در واکنش به این موضوع، اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که آزمایش موشکی اخیر در تطابق کامل با تعهدات بین‌المللی ایران است. این در حالی است که کنگره آمریکا در یک هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و روسیه را مشمول تحریم‌های جدید کرده است. پس از آزمایش موشکی ایران، کره شمالی هم دیروز جمعه یک موشک بالستیک دیگر را آزمایش کرد که با واکنش تند ژاپن و آمریکا روبرو شد. موشکی که به گزارش وزارت دفاع آمریکا پنتاگون قاره پیما بوده است. اما در پاسخ به تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه مسکو، تهران و پیونگیانگ، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با انتقاد از این تحریم‌ها گفت مسکو برای واکنش نشان دادن منتظر رویت نسخه نهایی طرح است. این در حالی است که در واکنش به تصویب طرح تحریم‌های تازه علیه مسکو، وزارت خارجه روسیه روز جمعه از دولت آمریکا خواسته که از تعداد دیپلمات‌ها و کارمندان خود در روسیه بکاهد. مصوبه جدید مجلس نمایندگان و سنای آمریکا حالا بر روی میز دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده قرار دارد و برای اجرایی شدن نیازمند امضای اوست.
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد در واکنش به آزمایش یک موشک ماهواره بر توسط ایران، 6 شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی شهید همت رو تحت تحریم قرار داده. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، افزودن نام شرکت‌های جدید به تحریم‌های آمریکا علیه ایران یک روز پس از تصویب طرح تحریم‌های ایران در سنا رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
اگر به یاد داشته باشید، در واقع بعد از اینکه آمریکا ایران رو به عنوان پایبندی به مفاد برجام مورد تایید قرار داد، به طور همزمان رئیس جمهور اظهار داشت که سعی میکنه مراتب عدم پایبندی ایران رو ظرف 90 روز آینده به اصطلاح نشان بده و به دنبال اون هم اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی در راه هستش. در واقع این تحریم در ادامه تحریم قبلی هست، ولی محرک اون در واقع همین آزمایش موشک ماهواره بر توسط ایران است که از نظر آمریکا چنین آزمایش‌هایی و هر گونه فعل انفعالات موشکی در واقع ناقض برجام به حساب میاد، اگرچه برجام در این مورد مکانیزم خاصی رو تعیین نکرده و به این صراحت نمیشه این رو ناقض برجام دونست و بایستی یک هیئتی در داخل برجام به این نتیجه برسه. ولی به نظر میرسه که رئیس جمهوری آمریکا مصمم هست که زمین سازی بکنه برای اینکه یا برجام رو باطل بکنه یا نقض بکنه و یا اینکه حتی ایران رو مجبور بکنه که از برجام خارج بشه.
آیا روشندل، کنش و واکنش های ایران و آمریکا نسبت به یکدیگه تقریبا روزمره شده و هر روز طرفین علیه همدیگه موضع میگیرن، این تنش ها به نظر شما به چه سمت و سوی میره؟
این شرایط از نظر من خیلی شباهت داره به مدلی که کره شمالی واکنش میده به فشارها و تحریم های آمریکا، و اتفاقا در همین چند ساعت پیش کره شمالی هم یک آزمایش موشکی موفق داشته و این به نوعی تحریک‌آمیز است و موجب واکنش آمریکا میشه به قضیه. و از طرفی من این رو در یک چارچوب تئوری بازی‌های وقتی نگاه میکنم، دو طرف یک استراتژی‌هایی رو بهش متوصل میشن که میتونه یک طیف وسیعی داشته باشه که بین استکاک کوتاه مدت و یا چند دامنه و تا حتی جنگ منتهی بشه. در حال حاضر این یک تحریک به حساب میاد چه از جانب آمریکا و چه از جانب ایران، و ایران مدل کره شمالی رو دنبال میکنه و در واقع آمریکا هم اگر که این کار رو بخواد به شدت دنبالش بذاره به ادامه پیدا بکنه، در درجه اول یک قرارداد کنترل تسلیحاتی رو که همه امضا کنندگان معتقدن باعث شده که ایران به سلاح اتمی دسترسی پیدا نکنه و یا از یک جنگ اتمی جلوگیری بشه، موجب با ابطالش میشه و این برای امنیت بین‌المللی نشانه خوبی درش دیده نمیشه و متاسفانه امکان واکنش اروپا، حتی روسیه و چین در اینجا نادیده گرفته شده. و من خیال میکنم که هر دو طرف، ایران و آمریکا، بایستی پله‌ها را به سمت معکوس اون حرکت بکنن و برن به سمت تنش زدایی، مذاکره و اطمینان سازی و بتونن جلوی یک فاجعه جهانی رو بگیرن، وگرنه جنگی مثل جنگ عراق در افق این قضیه دیده میشه.
ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودن امروز از صبحانه با خبر.
خواهش.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آزمایش موشکی اخیر کره شمالی را اقدامی غیر مسئولانه و خطرناک خواند. آقای ترامپ روز جمعه در بیانیه‌ای هشدار داد این اقدام پیونگیانگ را منزوی تر خواهد کرد. از دیگر سو ساعتی پس از آزمایش موشکی کره شمالی، ارتش‌های آمریکا و کره جنوبی در واکنش رزمایش مشترکی را با شلیک موشک‌های زمین به زمین انجام دادند. پیشتر مقام‌های ژاپن و آمریکا اعلام کرده بودند کره شمالی روز جمعه یک موشک بالستیک پرتاب کرده است. پنتاگون اعلام کرده موشک پرتاب شده از نوع قاره پیما بوده. آزمایش موشکی روز جمعه دومین اقدام مشابه پیونگیانگ در ماه جاری میلادی بوده است. کره شمالی به همراه ایران و روسیه هدف تحریم‌های تازه کنگره آمریکا قرار گرفته.
کنسرت شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری که قرار بود روز جمعه در قوچان برگزار شود لغو شد. رمضان علی آذری، دادستان قوچان، دلیل لغو این کنسرت را نامناسب بودن محل برگزاری کنسرت عنوان کرده و گفته سالن ورزشی کارگران در قوچان انتخاب مناسب و شایسته‌ای نبوده است. به گزارش ایرنا این کنسرت در حالی لغو شده که تا روز پنجشنبه مسئولان برگزاری کنسرت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از قطعیت برگزاری آن خبر داده بودند.
بعد به ارشاد رفتیم، با مسئولین صحبت کردیم، ولی در نهایت هیچ کسی قدم جلو نگذاشت و به نظرم این فاجعه نه برای ما، برای مردم واقعا عزیز استان خراسان که 90%شون ساعتها رانندگی کرده بودن به اینجا اومده بودن و ساعتها معطل شدن به وجود اومد.
پیش از این احمد علم الهدا امام جمعه مشهد اعلام کرده بود که خراسان حریم امام هشتم شیعیان است و نباید در آنجا کنسرت برگزار شود.
بنابر اعلام پلیس هامبورگ، در پی حمله یک مهاجم با چاقو در سوپرمارکتی در این شهر یک مرد 50 ساله کشته شده است. بنابر اطلاعی پلیس در این حمله 6 تن هم مجروح شدند که در چند بیمارستان تحت عمل جراحی یا مداوا قرار گرفتند. به گفته پلیس آلمان، فرد مهاجم یک جوان 26 ساله متولد امارات متحده عربی است. اما به گزارش پلیس همچنان درباره تابعیت این فرد تحقیقات در حال انجام است. پلیس گفته از فرد مهاجم پس از تماس مردم دستگیر شده. پلیس هامبورگ تا کنون درباره انگیزه فرد مهاجم ابراز نظر نکرده است.
وزارت خارجه مصر از برگزاری نشست دو روزه کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر برای بررسی تنش اخیر با قطر خبر داد. این نشست از امروز شنبه در منامه پایتخت بحرین آغاز خواهد شد. به گزارش رویترز، در نشست منامه کشورها می‌خواهند بار دیگر از قطر درخواست کنند تا با خواسته های آنها موافقت کند. کشورهایی که رابطه خود را با قطر قطع کردند از آن کشور خواستند از جمله از گروه‌های به گفته آنها تروریستی حمایت نکند، رابطه خود را با ایران کاهش دهد و همچنین شبکه خبری الجزیره را ببندد. قطر اتهام‌های مطرح شده از سوی این کشورها را رد کرده است.
خب، برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه هفتم مرداد همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، اگه موافق باشی با تحولات در چینش دولت آینده شروع کنیم. روزنامه‌ها چه نگاهی داشتن به این مسئله؟
امروز روزنامه شهر تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به همین موضوع و با عنوان هفت روز تا کابینه 24 میلیونی نوشته که بعد از دو ماه و نیم رایزنی و گمانه‌زنی درباره اینکه چه کسانی در دولت آینده حضور خواهند داشت، هفت روز دیگر مهلت معرفی وزرای دولت 12 میرسه، یعنی روز تحلیف در مجلس شورای اسلامی که آقای روحانی به طور ضمنی وعده کرده که وزرا رو معرفی خواهد کرد و در اون روز به نوشته روزنامه شهر مشخص میشه که ایشون به آراء مردم وفادار بوده یا نه. روزنامه بهار امروز گفتگویی داره با آقای احمد شیرزاد از چهره‌های اصلاح طلب که ایشون گفته که اگرچه تحمیلی به آقای روحانی از جانب اصلاح طلبان نشده، اما آقای روحانی باید بدونه که پیروزی او معجزه نبوده و با حمایت اصلاح طلبان صورت گرفته. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه آرمان هست، از وزرای حرف زده که ماندنی شدن وزرای خارجه، یعنی آقای محمد جواد ظریف وزیر نفت، وزیر بهداشت از جمله وزرای ماندگار هستن و البته همچنین وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی. و روزنامه جوان هم اطلاعیه دفتر نشر آثار شرکت ایشون، یعنی دفترشون، اعلام کرده که دخالتی در چینش کابینه ندارد جز وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات و البته گفته که وزرای آموزش و پرورش علوم و فرهنگ و ارشاد اسلامی هم باید مورد مشورت قرار بگیره.
اما احتمال کنار گذاشتن شهیندخت مولاوردی و معصوم ابتکار، دو معاون رئیس جمهوری در دولت آینده هم خبرساز شده. روزنامه ها در این رابطه چه مطالبی منتشر کردن؟
روزنامه آفتابی از امروز تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، با عنوان داستان این دو زن نوشته که اخباری منتشر شده که خانم شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و خانم معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در دولت آینده حضور نخواهند داشت. روزنامه اعتماد هم گزارشی داره درباره هشتگ با ملاوردی که نوشته که روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی فعالان حقوق زن و بسیاری از کسانی که حامی دولت آقای روحانی هستند این موضوع رو مطرح کردند که آقای روحانی باید وفادار بشه، علاوه بر این که خانم ملاوردی باید در کابینه همچنان باقی بمونه. ایشون وعده کرده بود، یعنی آقای روحانی، که وزیر زن هم معرفی خواهد کرد که هنوز خبری در این باره منتشر نشده.
روزنامه ایران از پیشنهاد یک نماینده مجلس برای رفع تدریجی حصر خبر داده. جزئیات بیشتر رو به در این رابطه میگی برامون؟
بله، روزنامه ایران در یک خبر کوتاه البته نوشته که الیاس حضرتی نماینده تهران و عضو فراکشن امید پیشنهاد داده که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی اجازه بدن که کسانی که مورد قبول آقای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همچنین آقای مهدی کروبی هستند و البته مورد قبول حاکمیت هم هستند، ملاقات‌های گاه به گاه و تدریجی با این کاندیداهای معترض سال 88 که در حصر به سر میبرند داشته باشند و از این طریق گامهای تدریجی برای رفع حصر برداشته بشه.
دست آخر اینکه روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش برنامه تازه دولت در ارتباط با ارائه تسهیلات بازسازی بافت‌های فرسوده رو مورد انتقاد قرار داده. دلایل این انتقاد چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت با تیتر محرومان در آرزوی خانه‌دار شدن انتقاد خودش بیان کرده. اشاره این روزنامه این هست که این تسهیلات بر اساس مصوبه دولت تنها به انبوه سازان واگذار خواهد شد، در حالی که بسیاری از کسانی که در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند از طبقاتی هستند که امکان بازسازی خانه‌های خودشون رو ندارن و این تسهیلات باید به اونها پرداخت بشه، نه به انبوه سازان که باید در واقع در شهرسازی نوین استفاده بشه سرمایه‌شون و در خارج شهرها مجتمع‌های مسکونی جدید بسازن.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
در خط خبرها، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد در پی آزمایش یک موشک ماهواره‌بر از سوی ایران، شش شرکت زیرمجموعه یک گروه صنعتی به نام شهید همت را تحت تحریم قرار داده. ساعتی پس از آزمایش موشکی کره شمالی، ارتشهای آمریکا و کره جنوبی در واکنش رزمایش مشترکی را با شلیک موشک‌های زمین به زمین انجام دادند. کنسرت شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری که قرار بود روز جمعه در قوچان برگزار شود، لغو شد. بنابر اعلام پلیس هامبورگ، در پی حمله یک مهاجم با چاقو در سوپرمارکتی در این شهر، یک مرد 50 ساله کشته شد. وزارت خارجه مصر از برگزاری نشست دو روزه کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر برای بررسی تنش اخیر با قطر خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری از انتصاب جان کلی وزیر کنونی امنیت داخلی به سمت رئیس دفتر کاخ سفید خبر داد. کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ایران رسانه‌های اجتماعی توییتر و تلگرام را بزرگترین ابزار ارتباطاتی گروه‌های تروریستی در سراسر دنیا نامید و تأکید کرد که توییتر در کشور همچنان فیلتر خواهد ماند. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه‌ای انتخاب تک تک اعضای دولت با نظر رهبر جمهوری اسلامی را الغای ادعای یک جریان خبری خواند و آن را تکذیب کرد. دادگاه عالی پاکستان از نواز شریف نخست وزیر سلب صلاحیت کرد و به برکناری او رأی داد. نخست وزیر پاکستان پس از اعلام این حکم استعفا داد.
لیگ برتر فوتبال ایران و شکست استقلال در آبادان به همراه اعتراض علی منصوریان به فدراسیون فوتبال و سعید عبدولی در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران 17مین دوره مسابقات هفته اولش به پایان رسید با صدرنشینی پارس جم، تیمی که این فصل از دسته اول فوتبال ایران به لیگ برتر رسیده، موفق شد نتیجه جالبی رو رقم بزنه در تبریز مقابل گسترش با نتیجه 4-1 به پیروزی رسید تا با 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به سایر تیم‌های برنده صدرنشین بشه. شگفتی هفته اول شکست استقلال تهران در آبادان مقابل صنعت نفت با گل جاسم کرار. سایپا و سپاهان هم به تساوی 1-1 رضایت دادن. در رقابت‌های هفته اول از جمله مسائلی که خیلی خبرساز شد محرومیت بازیکنان استقلال بود و سه بازیکن جوان این تیم که فدراسیون فوتبال به دلیل عدم همراهی تیم ملی امید اونا رو محروم کرد. و بعد از پایان بازی علیرضا منصوریان انتقادات تندی رو نسبت به محمد رضا ساکت سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال مطرح کرد و در اظهارات خودش آقای منصوریان در واقع مشخصا لعنت فرستاد به افرادی که وقتی پشت میز میشینند گذشته خودشون رو فراموش میکنن، لعنت فرستاد به قوانین فیفا و با همین در واقع عبارت چند جمله دیگر رو هم به تندی مطرح کرد. اما رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی در وزن 75 کیلوگرم که سعید عبدولی به دلیل مصدومیت مسابقات انتخابی تیم ملی رو از دست داده بود، فدراسیون کشتی برای او مسابقه مجددی رو مد نظر قرار داد که پیام بویری قهرمان رقابت‌های انتخابی تیم ملی به نشانه اعتراض حاضر نشد با سعید عبدولی کشتی بگیره و باید دید فدراسیون چه تصمیمی در این خصوص میگیره، یا قهرمان رقابت‌های انتخابی رو کنار میگذاره یا اینکه تصمیم دیگری میگیرند و در نهایت آیا سعید عبدولی صرفا با یک کشتی میتونه مسافر رقابت‌های جهانی پاریس بشه یا نه، که در این خصوص علاقمندان کشتی باید منتظر تصمیم فدراسیون کشتی بمونن. و خبر آخر، صحبت‌های آقای افتخاری مدیر عامل باشگاه استقلال در صدا و سیما که در برنامه زنده تلویزیونی بدهی باشگاه استقلال 70 میلیارد تومان ارزیابی کرد که خب رقم بسیار سنگینیه، غیر از هزینه‌های فصل جاری باشگاه استقلال، از جمله مواردی که باعث نگرانی هواداران استقلال شده. تیم فوتبال پرسپولیس هم با حکم فیفا رقم بسیار سنگینی رو باید بپردازه برای جریمه دستیاران مانوئل ژوزه سرمربی سابق پرتغالی این باشگاه. تازه رقم جریمه مربوط به خود ژوزه هنوز اعلام نشده که اونم رقم هنگفتی خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
تازه های دنیای موسیقی در گزارش امروز بردیا افشین.
آلبومی با عنوان Everything Now یا همه چیز اکنون، این اثر است از گروه آرکید فایر و بسیاری از منتقدین هنری منتظر انتشار این مجموعه استودیویی بودند. این پنجمین آلبوم گروه کانادایی آرکید فایر به شمار میاد، گروهی که از موفق ترین های عرصه موسیقی مستقل راک بوده در 10-15 ساله اخیر در جهان و تا به حال جوایز معتبر بین المللی بسیاری رو برده، از جمله 2 جایزه بریت و 1 جایزه گرامی. این اثر تازه از گروه آرکید فایر نسبت به آثار پیشین گروه حال و هوایی بانشادتر داره و همینطور قابلیت جذب مخاطبان گسترده تری رو. با این حال برخلاف آثار پیشین گروه، منتقدین هنری بسیار درباره این اثر ذوق زده نشدند. تا به حال تنها نشریه تخصصی NME چاپ بریتانیا در ارزش گذاری به اثر نمره بسیار عالی 5 رو از 5 داده. Everything now, every space in your head is filled up with the things that you read. I guess you. عنوان پارانورمال یا فراهنجار، تازه ترین اثر از آلیس کوپر، هنرمندی کهنه‌کار پرآوازه و جریان ساز. این اولین اثر استودیویی او بعد از 6 سال محسوب میشه و در کل 27مین آلبومش. آلیس کوپر از نوادر موسیقی راک، خواننده و آهنگسازی 69 ساله اهل آمریکا که ملقب به پدرخوانده سبک موسیقی شاک راک، یک جور موسیقی راک یا هوی متال که هنرمندان این عرصه در اون از عناصر نمایشی و همینطور جلوه های ویژه بصری فیلم های ژانر وحشت بهره می گیرند تا در اجراهای پر زرق و برقشون مخاطبانشون رو بهت زده کنند. آلیس کوپر با اینکه با ظاهری غیر معمول و ترسناک همیشه بر روی صحنه ها ظاهر میشه، اما بسیاری میگن او خارج از صحنه مردی مهربان، پشرو و شوخ طبعه و لقب دیگرش اینه: دوست داشتنی ترین هنرمند جهان در سبک هوی متال. میک جگر از چهره‌های نمادین تاریخ موسیقی راک، او یک مجموعه کوتاه دو آهنگی رو منتشر کرده. میک جگر 74 ساله رو بسیاری به عنوان مرد اصلی و از بنیانگذاران گروه رولینگ ستونز می‌شناسند، گروهی برجسته و پرطرفدار، یک گروه موسیقی سبک راک، گروه انگلیسی که همچنان هم بعد از 55 سال فعالیت به کارش ادامه میده. اما آقای میک جگر، خواننده و آهنگساز گروه رولینگ ستونز، گهگاهی آثاری انفرادی رو هم در کنار فعالیت با گروه منتشر میکنه و این دو تک آهنگ تازه اولین تلاش شخصی او بعد از 6 سال به شمار میاد. میک جگر گفته برای انتشار این دو تک آهنگ تازه بسیار عجله کرده، چرا که ترانه های دو اثر بازتابی است از شرایط کنونی اجتماعی و سیاسی جامعه جهانی. یکی از دو آهنگ تازه میک جگر انگلند لاست نام داره یا انگلیس باخته است. میک جگر گفته اون بازتابیست از اونچه که این هنرمند اون رو آسیب پذیری بریتانیا در پی نتیجه رفراندوم بر سر خروج از اتحادیه اروپا دونسته. راوی اصلی در ترانه این اثر یک طرفدار فوتباله. دیگری آهنگیست با عنوان Gotta Get a Grip یا باید مهارش کرد. میک جگر گفته این اثر متأثر از ناراحتی‌هاش از جریان اطلاع رسانی نادرست در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و همینطور ظهور سیاستمداران و رهبرانی در جهان که به عقیده این هنرمند دیوانه اند.
گزارش موسیقی امروز رو هم دیدیم و شنیدیم. اول هفته خوبی داشته باشید. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید. ما ازتون خداحافظی می‌کنم.
و می‌دونید که همچنان من همراه شما هستم مثل همیشه تا چند لحظه دیگه که یک نگاه کوتاه خواهیم داشت به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.